على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فدوه روحي وأرواح العالمين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم تربیت انسان هایی که در هر شرایطی، چه در جنگ درون چه در جنگ برون، اولا حق رو از باطل تشخیص بدن، ثانیا حق رو بپذیرن و باطل رو انکار کنن، و ثالثا پای نصرت حق به هر قیمتی بایستن، عالی ترین مرتبه تربیت. با همین یه خطی که دیشب همه وقت ما رو گرفت و باز به همه ابعادش نمیشد پرداخت، میتونید خودتون تایید بفرمایید که بسیاری از تعریف و تمجیدها و مدح و ثناهایی که ما در مورد افراد اطرافمون، گذشتگان میکنیم، انسانهای ویژه مثل شهدا، صلحا، بزرگان، مصلحان اجتماعی مؤمن، همش تهش به اینجا برمیگرده که اینا اولا در جنگ درون حق رو پذیرفتن ولو به ظاهر فوق‌العاده سنگین و تلخ، و باطل رو محکم رد کردن ولو خیلی به نفعشون بود ظاهرن، و در جنگ بیرون هم همین بودن. سید الشهدا علیه السلام یک قاعده فرموده است که این دو خط رو خیلی روشن‌تر کرده، خیلی حرارتش رو بالا برده. وقتی به ایشون گفتن یزید و ملعون گفته بیعت از شما بگیریم، نگفت انا لا یبا یو یزیدن، من با یزید بیعت نمی کنم، فرمود مثلی لا یبا یو مثله. هیچ وقت کسی که منطق و مرام و فکر و مکتبش مثل من باشه، با کسی که منطق و مرام مکتب و فکرش مثل یزید باشه، هرگز بیعت نخواهد کرد. خب این هزینه سنگینی داره، گفته اگر حسین ابن علی بیعت نکرد سرشو بر من بفرستید، خب هزینه شو میدیم، اما کاری هم میکنیم که برای اونم هزینه خیلی بره بالا. این راحتی ها نیست که در یه خلوتی ما رو شبونه مثلا ترور کنن و بگن رفت و تموم شد. کاری میکنم واقعا مثل یزید دیگه آب خوردن از گلوشون پایین نره. تا امروز هم این اتفاق افتاد دیگه، حق رو سریع، خوب، کامل ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب یاران عزیزش شناختن، شناسوندن، پاش وایستادن، یه مسیر باز شد. حالا دیگه ما نمیتونیم از سر کوچه محرم رد بشیم و سر سوزنی به بیعت با ظالم حتی فکر کنیم که ببینیم اینم یه گزینه هست یا نیست. هر وقت رفتیم بهش فکر کردیم چوبشو خوردیم. هر وقت بهش فکر کردیم که حالا یه مقدارم میشه بین حق 100% و باطل 100% یه وسطی پیدا کنیم که حالا نه سیخ بسوزه نه کباب. زمان امام حسین علیه السلام اکثریت به ظاهر خوبان مدینه همین تصمیمو گرفتن، نه خیلی حالا خوب باشن نه خیلی حالا بد باشن، این وسط باشن. دیشب من دوباره حدیثش رو خوندم، از ساکت و کرازی و من لم یکن معنا کان علینا، کافیه تو با ما نباشی، هر جا باشی دشمن مایی، چون بین حق و باطل و حد نقطه دیگری نیست، جریان سومی نیست. تربیت انسان‌هایی که وقتی بزرگتر بهشون یه حرف حقی میزنه غرورشون مانع نشه حق رو بپذیرن، وقتی کوچکترم بهشون یه حرف حقی میزنه غرورشون مانع نشه حق رو بپذیرن، چه تربیت خوبیه. تربیت نیروهایی که وقتی فرمانده به اونها امری میکنه از موضع قانونی و جایگاه خودش سختشون نباشه دیگه بپذیرن. فرمانده ای رو تربیت کنه که وقتی یک سرباز صفر هم یک نظر درستی میده بپذیره، چقدر قشنگه. همین رو سرایت بدید به کل زندگی اجتماعی. گیر اصلی ما اینه که حق را دوست داریم فقط. خیلی وقتا اگر فلش حق علیه ما باشه نمیتونیم بپذیریم. علی علیه السلام مهمترین مطلبشون در نهج البلاغه خطبه 216 هم است، برخلاف تصور تاریخی که برای ما بزرگواران ساختن که عالی ترین جای نهج البلاغه خطبه متقین است، عالی ترین جای نهج البلاغه خطبه 216 است که هیچ کس به شرح و تفسیر جدا این اصلا ذهنش نرسیده. معمولا دیدید بزرگان علما اهل تحقیق وقتی میخوان نهج البلاغه برای من و شما میگن، یا خطبه متقین میگن، یا همین نامه 31 به امام حسن، یا نامه به مالک اشتر. اما مهمترین فرمایش امیرالمومنین در طول عمرشون خطبه 216 است. اونجا میفرمایند که فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق در گفتگو و شعر گفتن و سرود خوندن و سریال ساختن و شعار دادن وسیع ترین مجال رو داره. همه از حق میگن، خیلی جذاب، اما همین حقی که همه در توصیفش ید طولایی دارن، وقتی به انصاف میرسه تنگ ترین مجال رو داره. نمیپذیریم. همین عدم پذیرش حقی که توصیفش رو خیلی خوب بلدیم بکنیم، مایه تزلزل فرد و جامعه و امت در تا قیامت. حق. پس ما باید بریم سراغ یک منشور تربیتی که از ریشه آدم رو حق فهم، حق طلب و مجری حق قرار بده. کار سختی هم است. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه فرماید الحق ثقیل مریع. حق سنگین هست ولی پایان شیرین و گوارایی دارد. اما والباطل خفیف و بی. باطل به ظاهر آسانه، خیلی سبک پذیرشش، اما پایانش مثل وبا کشنده است. فهم این دوتا باطن پشت پرده دوتا ظاهر خیلی نخبگی میخواد دیگه، که شما سنگینی ظاهر حق رو نبین، شیرینی باطلش رو ببین، سبکی ظاهری باطل رو نبین، این هلاکت آفرین بودن باطنش رو ببین، چه برای خودت، چه برای خانواده، چه برای جامعه، چه برای تاریخ. برای تاریخ ما دنبال این هستیم که ببینیم با چه تربیتی واقعا میشه سیستم افراد رو به گونه هدایت کرد، رشد داد، تنظیم کرد که در طول زندگیشون حق رو شیرین بپذیرن. امیرالمؤمنین علیه السلام که خودشون اون فرمایش رو در خطبه 216 دارن، خودشون سردمدار کسانی هستن که حق رو بدون هیچ ملاحظه علکی، ملاحظه نفسانی، جناحی هم میپذیرن هم اعمال میکنن. اولین سخنرانی یک کسی که بعد از 25 سال که حقش رو در حکومت داری غصب کردن، حالا مردم آمدن، خواص و عوام با یک شور و اشتیاق و التهاب و در واقع داوطلبانه باش بیعت کردن، به نظرتون باید محتوای اولین سخنرانی بعد از پیروزی انتخابات چی باشه؟ یه سری وعده های 100 روزه مثلا، یه عفو عمومی، یه چند تا چیز چرب و نرم که تشکری باشه از این مردم که بالاخره محبت کردن ما رو به حکومت رسوندن. اما امیرالمؤمنین علیه السلام اولین سخنرانی بعد از بیعتشون خطبه 16 از خیلی خیلی سنگین و تنده. اصلا با این عبارت شروع میکنن که ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم. امروز یه حرفایی میخوام بزنم، گردنم زیر بارش باهات بود، خودم هم پشتوانه میستم. چی میخوایم بیاد وعده 100 روزه اصلاح امور که اینقدر جمله تلخ به ما کی گفته؟ فرمود من آمدم بدانید دقیقا همون اتفاقاتی که با بعثت پیغمبر در جامعتون افتاد دوباره تکرار میشه. چه اتفاقی افتاد؟ به برده سیاه مثل ابو سفیان اعتنا میکردن، بعد اینا بهشون سخت میگذشت. حضرت خودشون توضیح میدن، گویا میخوایم خافزتون رافعه بشیم در این جامعه. فرمود هر کسی در دولتهای قبلی به ناحق بالا رفته است و به زیر میکشن، و هر کس در عین شایستگی زیر دست نگه داشته شده بالا میبر. خب معلومه پر از فتنه میشه این جامعه. حالا نمیشد یه کمی شما لطیفتر با وعده های قشنگتر؟ نه دیگه، من نمیتونم به هر قیمتی حکومت کنم، من اومدم حکومت کنم که جهان قیمت پیدا کنه. یه همچین انسانی الگو و اسوه بی نظیره. در طول حکومتش هم همیشه همین خط رو سفت رفت، همچنان که فرمود انا بهی زعیم، من خودم جلوتر از همه شما حق رو میپذیرم و پاشوایی میستم. زعیم یعنی رهبر دیگه، پیش رو. برادرش عقیل با این همه امتیازات برادر امیرالمومنین علی سلامه، ام البنین و ایشون برای امیرالمومنین بعد فاطمه زهرا پیدا کرد، نسب شناس بزرگه، حاصلش شده قمر بنی هاشم و سه پسر دیگه که کربلا شهید میشه. مسلم رو این عقیل بزرگ کرده، پسرشه، این همه خدمت کرده، اونم در فضای خصوصی با امیرالمومنین که نه دوربین هست، نه کسی ثبت بکنه، نه بازرسی، نه حراست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد این برادر با این خدمات در پیری خودش، در حالی که نابینا شده بود، به شدت عیالوار بود و به شدت فقیر، اومد پیش من گفت از این گندم بیت المال که جدید اومده دارین پخش میکنی یه من بیشتر به ما بده. چیز خاصی میخواست، مثلا چند هزار میلیارد وام بدون وثیقه میخواست، مجوز 250 تا صرافی میخواست، چی میخواست؟ یه من گندم اضافه به ما بده. حضرت فرمود من هیچی بهش نمیگفتم، هی میرفت میومد میگفت، فکر کرد من تسلیم میشم. دست آخرم دیدم مسکر این متوجه نیست، حکومت عوض شده، این حکومت امیرالمؤمنینه، علیون عدلون نه عادلون، خودش عدل محض. همینجور که داشت صحبت و درخواست میکرد، یک آهنی رو در تنور گرم کردم، جلو صورتش گرفتم، وقتی وحشت کرد و اعتراض کرد گفتم چطور دلت میاد علی رو به آتشی که با خشم خدا برافروخته میشه بندازی، در حالی که به آهنی که به دست بنده ای ضعیف در آتش دنیا گرم شده طاقت نداری. اینم قولی که داده بود. یا جناب طلحه و زبیر چرا با امیرالمومنین اینجور شدن؟ مخصوصا زبیر. زبیر که نه با خلیفه اول بیعت میکرد، نه با دوم، نه سوم، تا امیرالمومنین دستور دادن. در شورای انتخاب خلیفه سوم که 6 نفر رو خلیفه دوم معرفی کرد، جمشید یه نفر انتخاب کنه که یکی مولا علی بود، یکی عثمان بود، یکی عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمان بود، یکی سعد ابی وقاص پدر این عمر سعد ملعون بود، یکی هم طلحه بود، یکی هم زبیر. تنها کسی که در این رای گیری به امیرالمؤمنین رای داد زبیر بود. چرا دشمن امیرالمومنین شد؟ در طول دوران عثمان هم که جز مخالفین بود، در قتل عثمان هم که یکی از سردسته های اصلی بود، پس چرا با امیرالمومنین نساخت؟ سال قبلم اینجا این سوالو کردم. انسان خیلی خیلی عادی بین دوتا زد که نمیتونه هر دوتا رو داشته باشه، اصلا امکان نداره. عدل و ظلم با هم جمع نمیشن که. این مردمی که خلیفه سومو به خاطر ظلمش کشتن، امیرالمومنین رو به خاطر چی کشتن؟ برای چی تنهاش میذاشتن؟ به خاطر عدلش. خاطر عدلش. اون مسیحی نوشته در مورد مولا علی علیه السلام، قتل فی محرابه لشدت عدله، چون خیلی عادل بود کشتنش. چه ملتی هن که هم از شدت ظلم ناراضی هن، هم از شدت عدل؟ چجوری میشه؟ وقتی میزان نفس انسان میشه، اون چی که خودش تشخیص میده، خودش میپسنده، نه خیلی ظلم رو میپذیره، نه خیلی عدل. یه اون چیزی که من دوست دارم، اون که من تشخیص میدم، چون معیار خودشه. حضرت چی کار کرده؟ گفته بیت المال به سویه تقسیم بشه. اولین خروجی بیت المال که توزیع میشد، اومدن به طلحه و زبیر خبر دادن که چه نشستید که دارن تو بیت المال سهمتون رو میدن، سهم مردم. اومدن دن صف است و طبق معمول اینا خب وی آی پی میرن و بالاخره جدا میرن. رفتن جلو، مأمورین گفتن برید تای صف. اون دوره تموم شده دیگه، دوران امیرالمومنه، صف اولی و اینا نداره. وایستادن تو صف، اومدن دیدن نوبتشون شد. این مأمور توزیع این اموال 3 درهم گذاشت کف دست طلحه، 3 درهم گذاشت کف دست زبیر، 3 درهم آدامس بخوردن این اون روزا. خیلیشون برخورد که این چیه، گفتن سهمتون از بیت المال. یعنی چی 3 درهم؟ به ما هم 3 درهم، به بقیه هم 3 درهم. اصلا نهادینه شده در بعضی از آقایون امروز، نهادینه شده حق ویژه داشته باشه. خلاصه گفتن همین هستی، اون دوره تموم شد. رفتن به امیرالمومنین اعتراض کردن که آقا به ما توهین دارن میکنن عمال شما. فهمون چیکار کردن؟ بگی تنبیهشون کنن. گفتن به ما هم 3 درهم میدن، به بقیه هم 3 درهم میدن. حضرت فرمودن والله من و این غلام بیت المال هم هر کدوم 3 درهم گرفتیم. عدالت به این قشنگی که قبلا توصیف میکردید حالا تحملش سخت. تربیت کنیم انسانهایی رو که عدالت رو شیرینیش رو ببینن نه سنگینیش رو، باطل رو هلاکت آفرینیش رو ببینن نه سبکی و راحتی و سرعتش رو. لذا ما با این مقدمات سراغ نامی 31 نهج البلاغه داریم میریم. ببینیم امیر المؤمنین علیه السلام که خودش قله حق پرستی و حق طلبی و حق جوییست، وقتی میخواد فرزند تربیت کنه خودش چجوری تربیت میکنه؟ امام حسن علیه السلام دیگه گل سرسبد این جریان، دیگه اولین پسر آقا امیرالمومنین علیه السلام. علی علیه السلام در این نامه میفرمان تو بخشی از وجود منی بلکه همه ی وجود منی، وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، تو همه ی منی حسن جان. چجوری ایشون رو تربیت کردن که امام حسن هم طابق نعل به نل مثل پدرش حقجو و حق طلب و حق پرست است؟ چه درس نامی بهتر از این؟ چرا میریم سراغ نظریات دیگران؟ بشر در این پاسکاری بیمزه مارکسیسم و این طرف لیبرالیسم کی میخواد بفهمه که خبری نیست؟ باید بری سراغ اصلش، بری سراغ امیرالمؤمنین. ما با این اعتقاد بخوایم بریم سراغ نامه 31. انشالله من خواهش کردم دوستان از فردا شب یه تعداد نهج البلاغه هم اینجا هست در اختیار میذارن، خواهران برادران بزرگوارم که تو منزل نهج البلاغه دارن بیارن، چون ما همه مباحث از فردا میخوایم از نهج البلاغه ارجاع بدیم. بد نیست که در دست داشته باشید، انشالله ثوابش هم ببرید. یه صلواتی نعت کن. نامه 31 در نهج البلاغه حدود 6-7 صفحه است، اصلش مفصل ترم هست. منتها همین 6-7 صفحه خودش یک منشور کامل تربیت نسل جوان و نوجوان است. من عبارات ابتدایش رو میخوانم، بعد حال و هوایی که در اون حال و هوای نامه صادر شده رو خدمت شما عرض میکنم که ازش معلوم میشه مسئله تربیت فرزند چقدر مهم است، چقدر کوتاهی ما چقدر جفاست به کل جامعه بلکه تاریخ. مولا علی علیه السلام این گونه شروع کردن: بسم الله الرحمن الرحیم، من الوالد الفان، از پدری که دیگه فانی شد، المقر للزمان، اقرار میکنه به گذشت زمان، المدبر العمر، عمر خودش رو دیگه پشت سر گذاشته، المستسلم للدهر، تسلیم روزگار شده، الظام للدنیا، پدری که دنیا رو مذمت میکنه، از ساکن مساکن الموتا، تو خونهی داره زندگی میکنه که ساکن قبلیش مرد و رفت، نوبت ما شد، و ضاعن عنها غدن، کوچ کننده از این خانه ها فردا. این منم. شما کی هستی؟ الال مولود المعمل مالا یدرک، به فرزندی که به اون چه که آرزو داره نمیرسه، از سال که سبیل من قد هلک، همون راهی رو میری که قبلی ها رفتن و مردند، غرز الاسقام، تیر بیماری هاست، نشانه بیماری هاست، رهینت الایام، در گرو روزگار و حوادث روزگار، رمیت المصائب، نشانه تیرهای مصیبت هاست، عبد دنیا، گرفتار دنیاست، تاجر الغرور، چیزی رو داره تجارت میکنه که توش خالیه، غریم المنایا و اسیر الموت و خلیف الهموم، قسم خورده هم و غم هاست، و قرین الاحزان و نصب الافات، و سریع شهوات، زمین خورده شهوات، و خلیفت الاموات، جانشین اموات. این آغاز نامه است. همین آغاز خودش چقدر درسه. چند نکته پیرامون این نامه عرض کردم، میگم تا اهمیت تربیت از نگاه مولا علی علیه السلام روشن بشه. یک، امیر المؤمنین علیه السلام این نامه رو در شرایطی نوشتن که هر کس دیگری جای امیر المؤمنین علیه السلام بود تا چند ماهی حوصله حرف زدن با زن و بچهش هم نداشت. چه قصه ای بوده؟ دیشب اشاره کردم 16 ماه امیر المؤمنین زحمت کشیده مقدمات و مؤخرات و مقارنات صفین رو کار کرد که معاویه و بنی امیه رو ریشه شون رو بکنه. رفته اونجا با یک خباستی 500 تکه قرآن رو نیزه ها رفته، یاران بی بصیرت شمشیرا رو آوردن رو سر مولاشون، نفوذیان مثل اشعث و غیرم دارن تو بوق برجام تو بوق حکمیت میدمن، امیر المؤمن رو گذاشتن گوشه رینگ، گفتن یا میکشیمت یا باید بپذیری. حکمیت رو بهش خوروندن، جام زهر رو بهش خوروندن. تفصیلات شو دیگه میدونید. امیر المؤمنین علیه السلام که میبینه این قصه چه بلای سر امت خواهد آورد، مجبور شده به خاطر حداقل مصلحت که وحدت بپذیره. پر از خون دل وجودش یه همچین کسی هستن تا مدت ها مردم حرف نباید بزنه. یادتون هست بزرگتر حضرت امام رحمت الله علیه چند ماه آخرش دیگه صحبت نمی کرد، دست اون قائم مقامی که فرمود از خدا میخواهم مرگ مرا برساند تا بار دیگر شاهد خیانت دوستان نباشم. توی حرفم نمیزد خیلی. امیرالمومنین تو این شرایط قاعدتا نباید با کسی حرف بزنه. وقتی میشینه به این قشنگی مفصل نامه مینویسه برای فرزندش، یعنی تربیت خیلی مهمه. چه کنترل نفسیست که شما یک کلمه تو این نامه درد و دل دمد صفین و حکمیت نمیبینید. یک کلمه. انگار علی علیه السلام در یک شرایط خیلی راحتی در یه باغ با صفایی که این طرفش هم فواره روشنه، این طرف هم یه سبد انگور رو اینا گذاشتن، نشسته گفته حالا که هوا خوب و جام مناسب یه نامن برای امام حسن بنویسیم دیگه، حیفه. اصلا اینجوری نیست. چقدر این مهمه این تربیت. نکته دوم اینه که میدونید دیگه نامه رو تو مسیر بازگشت از صفین نوشته، یعنی نذاشته به خونم برسه. منطقه حاضرین شکه که یکی از روستاهای خود شام بوده یا سرزمینی بین شام و عراق بوده. یعنی حضرت تو همون اولین اتراقی که کردن احتمالا نشسته به نامه نوشتن. دو، آقا امام حسن علیه السلام خودشون تو این لشکر فرماندن، حضور داشتن، حضرت میتونست این حرفا رو حضوری شفاهی بهشون بگه، اما نامه نوشته دستشون داده. خیلی وقتا نامه پدر و مادر به فرزند خیلی مؤثر تره با تا گفتگوی رو در رو. اصلا کلن روابط انسانی یه جاهای مکتوبش خیلی ماندگارتر و مؤثرتر و کم مقاومتتر تا رو در رو گفتن، چون رو در رو بالاخره طرف حب ذات داره، غرور داره، ممکنه نشه یا ما رو در بسی کنه. فرهنگ نامه نویسی رو از ما گرفتن و الله قدیمی ها یادشونه. من خودم هنوز میچرخم تو خرت و پرت های قدیم، به هر مناسبتی اصلا این کارت پستالایی بود ارزون میگرفتیم پشتش، چقدر با حوصله مینوشتیم، نامه مینوشتیم برای همدیگه میفرستادیم. حالا ممکنه کسی بگه اون موقع فضای مجازی نبود، ولی فضای مجازی نتونست جایگزین اون نامه ها بشه. باید مکتوب کنید. حضرت در همچین شرایطی که پسرشون تو لشکرن نامه نوشتن براشون. سه، امیر المؤمنین علیه السلام چرا اینجوری شروع کردن؟ پدری فانی عمرش رو از دست داده، دیگه تسلیم دهر هستیم، تو خونه اموات نشستیم، فردا ما هم از اینجا میریم کسی دیگه جای ما میاد. اینا که در شأن امیر المؤمنین نیست. و چرا به امام حسن علیه السلام نوشته به فرزندی که آرزوهایی داری که بهش نخواهد رسید، سریع الشهوات؟ جوابش اینه که امیر المؤمنین علیه السلام این نامه رو برای امام حسن ننوشتن. این نامه از جایگاه امیرالمؤمنینی نوشته نشده است. واقعیت و طبیعت پدری رو داره میگه. یه آدم در سن 61 سالگی چی میشه؟ دیگه میبینه تموم شده فرصتش، دیگه چیزی نمونده که. ببینید آدم ها میتونن در آن واحد چند تا حیث داشته باشن، چند تا شأنیت داشته باشن، چند تا مقام. از طرفی تو خونه پدر و همسرن، تو اداره مدیر کلن، تو دفتر شعر و ادب شاعرن، تو هیئت میون دارن، تو بازارم دکه دارن، حجره دارن. از هر منظری امیرالمؤمنین مال مقام حاکمیت ایشونه، مال مقامات عالی است. میخوان بگن به صورت طبیعی هر انسانی به سن من رسید از اون جهت که پدر است این میشه دیگه، پدر پیر همین میشه. خود مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه در حکمت ها میفرمایند اکثر و آجال امت رسول الله بین 60 و 70، اکثر امت پیغمبر بین 60 و 70 سالگی میمیرند، دیگه دوران خداحافظیشونه. لذا استثناء پیش میاد کسی 70 رد کنه 80 رد کنه میگن طرف خیلی عمر کرد، و الا همه بین 60 و 70، اکثریت بین 60 و 70 سال میبرن. امیرالمومنین 61 سالشونه، 2 سال دیگه هم شهید میشن. دارن این طبیعت پیری رو میفرماین. امام حسن هم مخاطب این نامه نیست، جوان به ما هو جوان مخاطب این نامه است. یعنی اول دارن واقع نمایی میکنن بعد بگن حالا تو چرا فرق میکنی با این جوانای عادی، چون من از اولی که شتاب کردم به تربیت تو این قواعد و اصول رو رعایت کردم. میرسیم ولی واقعیت جوانی همینه دیگه، آرزوهای داری، خیلی هاش اصلا خیالاته، منتها بزرگترها چون دوست دارن نمیخوان تو ذوقت بزنن، یه شرایطی فراهم کن تجربه کنی. معمول ما هم عادت داریم اشتباهات گذشته یا غیر واقعی رو تجربه کنیم. پدر خوب مادر خوب فضا رو آماده میکنن، خطراتش رو میگیرن، میگن خودش بذار تجربه کن، درسته؟ و الا اینجوری نیست. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمان رأی و شیخ احب و الی من جلد الغلام، نظر و تجربه پخته پیر نزد من محبوبتر است از جست و خیز و تلاش جوانان. چون وقتی حرف بیزنه همه اینا کیسهشو مالیده به خودش رسیده، اون تازه میگه نه اینجوریش هم میشه کرد، خیلی خوب ما اون موقع هم اینا رو فکر میکنه. پختگی این نظر از جلد الغلام بالاتر است. پس مسئله اول واقع نماییست. ما تو این جلسه میخواییم فقط اصول بریم، و الا نامه 31 اگه بخواییم با هم بخونیم حداقل 50-60 جلسه خوب میخواد، به اندازه 8-9 شب باقی مانده اصولی رو میخواییم بگیم ناظر به هدفمون، تازه که چجوری بچه ها اونا حق طلب بار بیاریم، حق پذیر بار بیاریم، مسئولیت بپذیرن. اصل اول واقع نماییست. به جای اینکه سرشو کلا بذاری، واقعیت دنیا همینه دیگه، کلی برنامه ریزی میکنی میرزه به هم، یه دفعه کرونا میاد همه چی خراب شد، یه مریضی میگیری بیحال میشی، کلی نقشه ریخته بودی. دنیا همینه، سر کسی کلاه نذارید. دارم بالبلاء محفوفه، دنیا خانه است که دور تا دورش بلا گرفته. حفت بالمکاره، حفت به شهوات، از این طرف دنیا رو شهوات پر کرده، خواسته های دل، قیامت و بهشت رو مکاره و اون چی که تو دوست نداری. پس چون واقعیت اینه مواظب باش اون چی که به دلت میشینه لزوماً حق نیست. بیا من برات حقو بگم. خب سوال، یعنی امام حسن علیه السلام یا هر جوان عزیزی وقتی نامه رو میخونه دیگه دست بکشه از اون هیجانات، از اون آرزوها، اهداف بلند مدت، برنامه ریزی، انرژی، تلاش؟ نه خیلی نیست. خواستم بگم تو آرزوهایی میکنی اینجوری هم نمیتونی بهش برسی. دنیا نشون میده، فریبت میده، بهت نمیرسونه. دنیا کارش اینه دیگه، شما یک نفر پیدا کنی که به دنیا رسیده باشه، واقعا همین که میمیریم نرسیدیم، این مال کسی دیگه بوده، دو شب با اون بوده، دو شب با ما، دو شب میره با بعدی. دل بر این دنیا مبند که این بیوفا عروس با هیچ کس شبیه به محبت سحر نکرد. دنیاست. علی علیه السلام در حکمت ها فرمود از دنیا تغر و تضر و تمر، فریب میده، ضررشو میزنه، رد میشه میره نفر بعد. تو اون چاله گود قبر که انداخت میگه خل نفر بعد بیارید، همه رو فریب میده. ذات دنیا اینه، ذات جوانی هم اونه، ذات پیری هم نه. مگر بیای در خانه من علی پسرم تا بگم چی کار کنی. تا اینجا رو من آوردمت، از اینجا به بعد نامه دستت میدم، خودشون الان میفهمد چه من باشم چه نباشم، تو بهترین زندگی رو خواهی داشت و به تبع بهترین عاقبت. پس اصل اول واقع نماییست. خواهش میکنم مرگ رو از فرزندانتون مخفی نکنید، البته بی سلیقه‌ام نرید سیاحت قبر بدین دست ملت، ولی مرگ یه واقعیته. واقعیت مرگ به ما یک لذتی میده، یک عقلانیتی میده که هیچ چیز نمیده. لهج و بلاغت بخونید تا ببینید چقدر قشنگ به مرگ ما انس پیدا میکنیم. مرگ چیست در نظر امیرالمومنین؟ تولد از رحمی تنگ به عالمی بزرگ. قبر که خیلی تنگه، اون که جای تو نیست، اون جای بدن خاکیتی که بچسبی به خاک و بر پی کارش، تو میری با بدن مثالی ادامه بده. ببین اگر ما میتونستیم دو تا کار بکنیم، به جنینی که در رحم مادر هست دسترسی پیدا کنیم و فرض که اونم میتونه حرف بزنه و تحلیل کنه، بگیم حالت چطوره، میگه خیلی خوش میگذره، نه سر کار میریم نه چیزی، همینجا خوابیدیم، جمع شدیم، به لوله هم زدن، میخوریم میخوابیم. بعد یه کار دیگه براش میکردیم، یه چند ثانیه فیلمی از دنیا براش پخش میکردیم، چه باغهایی، چه پارکهایی، چه کوههایی، چه رودخونههایی، مردم چه کیف داره میکن، چه بلای سرش میمد. این از این جایی که بود نفرت پیدا میکرد و هرس داشت که زودتر از اینجا خارج بشه، ولی چون اینا رو نمیفهمه میخوای به دنیا بیاری، به زور بد بیاریش، بعد گریه میکنه، چون اون جایی که هست رو بهترین جا میدونه و جای بعدی رو جای بدی میدونه. اینا همه مثال های نهج البلاغه است. حالا اگر اینا حالیش بکنه دیگه وای نمیسته که، یه خیلی زندگی ما داریم توی لوبیا جمع کردن، یه خون و چرک هم میخورن، این چه وضعشه؟ همین آدم از رحم مادر که میاد تو دنیا اینقدر خوششه، حالا هی بهش میگیم ببین دنیا نسبت به مرحله بعدی هستی مثل یه جنینی تو نسبت به دنیا، چون اینو نمیدونه باش دشمنی میکنه، از مرگ میترسه، نمیخواد بره. اگر میتونست به این دستگاه شناختی مجهز بشه که ببینه عالم مسیر بعدی داره و ما دنیا سومین منزلمونه، آخریش نیست، دو تا منزل قبل از این اومدیم، دو تا منزل هم بعد از این داریم، نسبت همشون هم به همدیگه مثل جنین به دنیاست. اگه این معرفت پیدا میکرد چی میشد؟ به این دنیا هیچ اعتنایی دلبستگی نمیکرد، استفادهشو میکرد. اون رحم، اون جنین تو رحم مادر اگر میفهمیدم اون طرف چی انتظارش داره، حتما ارتزاقشو میکرد که نمیره، اما دل نمیبست که نخواد بیاد، به زور بعد بیاریمش. اتفاقا اصرار داشت، این لگد میزد به مادر که زود باشته یه جور تمومش که ما بیایم بیرون. اینجا واقع زندگیه. گفت دزده زد به خونه یه طلبه، هرچی گشتید همش کاغذ، زیر فرش کاغذ، همینجا کاغذ جزوه، چیزی به درد بخوری هم نداشت. خیلی بهش سخت گذشته، یه لگد زد طلبه رو بیدار کرد و گفت ببینید ما که رفتیم ولی این وضع زندگی نشه. اگه میفهمید که آقا اون طرف چه خبره، گفت خیلی بعض زندگی برای ما درست کردی تو شکمه، میخوری زمین، ما هم طلاب میخوریم زمین، تکون میخوری، ما کله مله هم برمان میشه، بذار بریم دیگه. آدم هایی که این واقع گرایی که علی علیه السلام داره رو خوب امتداد میدن تو نهج البلاغه، پشت سر امیرالمومنین نسبت به مرگ حرکت میکنن. میدونی امیرالمومنین چجوری حرف میزنه در مورد مرگ؟ والله لبن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بصدی امه، به خدا قسم انسی که علی ابن ابی طالب به مرگ دارد از انسی که طفل شیرخواره به سینه مادرش دارد بیشتر است. مرگ انتقال، تولد نابود شدن نیست. اصلا انسان متاسفانه نابودی نداره، ولی ما تو دنیا هر کار دلمون بخواست میکردیم، گفتیم آخرش هم که فانی میشه، هیچی هم از ما نمونه، کسی هم نمیتونه یقه ما رو بگیره، خوش میگذره. متاسفانه اینجوری نیست، ما بقا داریم. اولین اصل واقع نماییست. اگر میخوای تو چالهای دنیا نیفتی، بدون دنیا پر از چاله است، اصلا کلن دنیا چاله است. بیا من بهت بگم چی رو رد بشی. این اصل اول. بریم جلوتر. اما بعد فإن فی ما تبینت من ادبار الدنیا عنی و جموح الدهر علی و اقبال الاخرت الی، پیری من که هی گفتم والد فان این بود، وقتی برای من روشن شد که دنیا پشت میکنه و دهر بر من دشمنی میکنه و آخرت رو به من کرده، ما یزعنی عن ذکر من سوا، چنان من مشغول این واقعیت ها هستم که دنیا رفت و آخرت رسید، علی جان چیزی نمونده که بعد از این دنیا بره. این توجه به این واقعیت هایی که به تو گفتم خود منو به جای رسونده که به هیچ کس جز خودم فکر نکنم ول اهتمام به ما ورای، اصلا به غیر خودم هیچ اهتمامی نداشته باشم. دیگه آفتاب لب بوم که دیگه فکر این اونور باشه، که به فکر خودش باشه، وصیتی بنویسه، بالاخره زاد و توشه جمع بکنه، مراقبه بکنه. طبیعت یه انسان در سن 50-60 سالگی باید این باشه، بچسبه به خودش و مراقب خودش باشه. خب پس چطور شد که با این حال و هوا نشستین برای من نامه نوشتینم به این مفصلی؟ شما که گفتی به غیر خودت اصلا توجه نداری، منم که غیر خودتم. فقط غیر انی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم و نفسی فتصدفنی رأیی و صرفنی عن هوای و صرحنی محض امری. خلاصه وقتی من خوب خلوت کردم، همه اون هواها و توجهات که دیگران دارن از من رفت. فافزا بی الی جد لا یکون فیه لعب، به یک جدیتی رسیدم در جمع توشه برای آخرت که هیچ شوخی بردار نیست. و صدق لا یشوب و کذب، مطلقا نمیخوام سر خودم کلا بذارم. پذیرفتم که تمام شد دیگه. سپید گشتن مو ترجمان این سخن است، تمام شد. خب پدر جان، تو شما که اینقدر شدید و غلیظ ما رو کلن نامید کردی، شما فکر خودتی فقط؟ بله دیگه، هر پیر عاقلی باید تو این سن به فکر خودش باشه. پس ما کجای ذهنت بودیم که این نامه ازش در اومد؟ فرمود وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی، دیدم تو آخه غیر من نیستی، که من گفتم به فکر غیر خودم نیستم، تو تکه وجود من بلکه همه وجود منی. کدوم پدر مادری به این قشنگی در این واقعیت عمق عشقشون به فرزندشون رو میتونن ابراز کن؟ تو همه منی، تو همه منی، و چقدر منی امام حسن، چقدر خوب مثل منی. چون مثل منی این اتفاق افتاد که ان شیئا لو اصابک اصابنی، هر اتفاقی بر تو بیفته در واقع بر من افتاده. و که ان الموت لو اتاک اتانی، تو بمیری انگار من مردم. دومین اصل، اصل دلسوزی صادقانه است. دلسوزی صادقانه در مقابل دو تا روشه، یک خشکی و بی‌عاطفگی بعضی از مربیان و والدین، دو دلسوزی های عذر بخوام جاهلانه، حالا نمیگم احمقانه زشت. بعضی دلسوزی ها نیت دلسوز درسته ها، ولی اثرش بیچاره میکنه اون بچه رو. دلسوزی های نادان ها خراب میکنه بچه رو، مثل این که اجازه نمیدی به اندازه درستش در موقعیت واقعیش رنج بکشه. آخه چرا اجازه نمیدی رنج بکشه؟ خب این فکر میکنه دنیا همیشه باید باش گل و بلبل باشه، چون بابا مامانش همه چی جور کردن، فردا که بابا مامانش دیگه نیستن چی خاکی به سرش میشه؟ چرا گلخونه ای تربیتش میکنه؟ این که همیشه تو اون مدرسه غیر انتفاعی خوشگل مذهبی نیست که، بیاد بیرون چی؟ گیر کنه توی محله با چهار تا بچه بی تربیت چی؟ کی قرار پس این روشن بشه که آقا جامعه همه چی داره، فراز و فرود داره، خوب و بد داره. دلسوزی عالی، اما باید صادقانه باشه، یعنی واقعیت ها رو حس نکنه از ذهنش دیگه. که فردا خواست خودش بشه پدری در جامعه، سست نباشه چهار ستون شخصیتش. قبول دارید خدا وکیلی، اصلا دور از همه تحقیقا و پیمایشا که حرف من ثابت میکنه، یه کمی ها نسل های قبلی محکمتر نبود زندگیاشون؟ وضعیت طلاق چی رو به شما نشون میده؟ این اوضاع آمار طلاق، تا میگی بالا چشه دبرو اصلا میرم مهریه هم بذارم اجرا تمام شد. قدیمی ها چجوری بوده؟ بی سواد بودن، اینقدر محکم بود زندگیش. لیلی و مجنون با هم ازدواج میکنن، لیلی و مجنون میمردن با هم. هنوز هم من میبینم به خدا قسم پیرمرد پیرزنایی که وقتی مرد از دنیا میره دیگه زنه تا 30-40 روز بیشتر دووم نمیاره، نابود بیش هستن، برعکسش هم بیش میاد. جوریان اینا، چرا اینجوری بودن؟ شخصیت ها خیلی محکم ساخته میشد، به همانی که بهش رسیدند خیلی قانع بودند و خیلی لذت می‌بردند. تنوع طلبی نشانه سستی یک شخصیته وقتی از حد معقولش خارج میشه. فرهنگ غرب داره بابا این کارو میکنه. شما یه گوشی میخری، بچت مثلا 6 ماه رو مخ ما بوده این گوشی رو بخر، فکر میکنیم بوشو بگیره دیگه ته کوشی هست، میگیره سه ماه دیگه میگه از مد افتاده، الان یه مرجن اومده اینش اینقدر مکاپیکسل، اونش اونجوری اینقدر امکانات داره. چرا؟ چون در فضای تکنولوژی که زنجیرهای اسارت بشر مدرنه ثانیه‌ای برای تو مدل جدید میاره، ثانیه‌ای برای تو امکانات آسایش جدید میاره و تو نمیتونی یه جا آرام بشی، و آرامش محصول اینه که یه جا آرام بشینی دیگه بابا. تا وقتی ما دنبال تکنولوژی میدوییم هیچ وقت انتظار آرامش نداشته باشید. هر وقت تونستیم تکنولوژی رو دنبال اون بدونی ما آرامش رسیدیم. فعلا بشر گرفتار. امیرالمومنین دلسوزی صادقانه رو کرده، میگه همون بابایی که به تو گفت پسری که آرزوهایی داری اینجوریه به زودی میمیری، قرض و آماج تیرهای بلا و مصیبت ها هستی، تو همه جان منی، من نمیتونستم ولت کنم بگم حالا دیگه براخره همه مردم همینجوری هم دیگه بره خودش تجربه کنه، نه تو فرق بکنی. الان میبینی دلسوزی صادقانه چی میشه. امیرالمومنین علیه السلام میگه پسرم این نامه رو غیر از همه آموزه‌های دیگه دینت ببین. برای این نامه میدونی چقدر زحمت کشیدم؟ رفتم از اول آدم با همه اقوام و ملل زندگی کردم، زندگی کردم، تمام تجربیاتشون رو جمع کردم، به علاوه کن به علمی که من دارم هیچ کدومشون نداشتن، همه تجربه تمام ملل جهان رو جمع کردم، علم خودمم و تجربه خودم بهش اضافه کردم، شد یک انبوهی موضوع مسئله. بعد اینا رو خلاصه کردم، شیرین ترین به درد بخورتریناشو گذاشتم تو این نامه. دیگه تو چی میخوای عزیزم؟ به جای چند میلیارد کتاب 6 صفحه نامه بخون. اونم من دارم ادعا میکنم، کسی دیگه جز من ادعا میکرد میگفت آقا چی داره میگه، کجا تو با اقوام زندگی کردی؟ امیرالمومنین داره بهت میگه دلسوزی یعنی این، نه که چشمشو ببند تلخیای دنیا رو نبینه. این تلخیای دنیاست، نترس، تا دست تو دست من علی نگران هیچی نباش، همونجوری که خودم رسیدم تو رو میرسونم، به شرطی که حرفامو بیای بخونی بفهمی گوش بدی. پس دلسوزی صادقانه اتفاقا به اینه که تجربیاتتون رو بگید به جوونا. یکم هم ممکنه ناراحت بشه جاهایی، سعی کن یه جوری بگی کمتر ناراحت بشه، ولی به جان عزیز شما بعضی وقتا تأثیر حرف حساب به شرط اینه که طرف اول ناراحت بشه، یه بارم بذار ناراحت بشه، دفعه بعد تا آمدی همچین اشتباهی کن بگیم دفعه قبل حال ما رو گرفت، دیگه نکن این کار خوب نیست. جریمه تلخه ولی نتیجه شیرینه، دیگه دفعه بعد اینجور نمیگازی تو خیابون. امیرالمومنین به ما یاد بده که تو جان منی، که اگر تو بمیری انگار من موندی. فعنانی من امر کما یعنینی من امر نفسی، همونقدر که به امور خودم توجه و دقت داشتم به همون میزان به امور تو توجه دارم. فکتبت الیک کتابی مستظهرا به، این نامه رو برات نوشتم که پشتیبان تو باشه. حالا ان انا بقیت لک او فنیت، چه من بمونم چه بمیرم، دیگه این نامه پشتیبان محکم توست. برو با این نامه به همه جا خواهی رسید. ساعت چنده؟ خب حالا 2 ساعت مونده وقتم تموشه، یه چیزی بگید که اینم اصل دوم، دلسوزی هامون رو تطبیق بدیم با صدق و کذب. این کاری که ما داریم میکنیم واقعا به خیر اینه، اسمش رو بزنیم دلسوزی. وسیله که براش ضرر داره منطقشو براش بگو تو هر سنی که هست. اگه کوچولو باشه رو قصه، بابا داستان اسب تروا رو براش بگو، کم کم تطبیق بده تو ذهنش. نوجوونه یه مقدار اطلاعات دقیق تر بده. بچه‌هاتونو ببرین سواد رسانه یاد بگیرن، عقبه این قصه رو بفهمن. حالا گفتی رسوندی، انگیزه دادی، فهموندی، زور میزنه به خطا بره، تو نباید بپذیره، نباید بپذیره. نخه خیلی اذیت میشه. بله میدونم خیلی اذیت میشه، امیدوارم با خیلی اذیت شدن خیلی درست بشه. دلسوزی صادقانه اینه که بذار خودش هم یه وقتی دستش رو زانو خودش بذاره بلند شه، با اینکه باباش پولداره. خدا حفظ کنه یکی از دوستان مشترک ما و آقای امانی که از بازاری خیلی خیلی خوش توفیق این آقا، به خود من میگفت، من پدر ایشون هم خدا رحمت کنه از بازاریه بسیار متدین بود و 12 تا فرزند از 2 تا همسر داشت، گفت من میخواستم ازدواج کنم. به پدرم گفتم میخوام ازدواج کنم. گفت خیلی خوب، برو نزدیک خونه مادرت تو مثلا کجای تهران یه خونه 2 طبقه ببین بخریم. که داداش بعدیت هم خواست ازدواج کنه همونجا توی طبقش باش. رفتم یه خونه دیدیم مثلا فرض کن موقع 150,000 تومان اون سال. اومد دید گفت خوبه. 150,000 تومان خونه رو خرید گفت خیلی خوب. حالا به تعداد این ماه‌هایی که مثلا تقسیم کرد الان مثلا 50 تا 20 تا سفته بده ماه به ماه بعد بیای پاس کنی اینا. این آقا رو شما ببینید سال‌هاست پدرش از دنیا رفته. نمیشه شما 5 دقیقه کنارش بشینید حداقل 3 بار نگه مرحوم پدر ما اینجوری بود. اینقدر ذکر خیر میکنه. قد ذکر خیر. گفت من ماه سوم رفتم کل سفته ها رو پاس کردم. الان بعد این همه سال همش میگه مرحوم پدرم، مرحوم پدر، مرحوم پدر ما اینجوری بود، مرحوم پدر ما اینجوری. دلسوزی صادقانه یعنی این که اگر پدر مسئولیتی داره، جایگاهی داره، شهرتی داره، خانواده باید بپذیرن محرومیت بکشن. نه اینکه مثل بقیه مردم هم حتی باشن، محرومیت بکشن. این آقای امام حسن علیه السلام پسر امیرالمؤمنین بوده ها، یعنی باباش رهبر کل جهان اسلام بوده که ایران یه نخودش بوده. یه سوال از خودتون تا حالا کردین؟ در دورانی که امیرالمؤمنین علیه السلام حاکم مطلق جهان اسلام بوده، امام حسن و امام حسین مسئولیتشون تو حکومت چی بوده؟ هیچی. زبانم لال، یعنی امام حسن حتی بنزی فرماندار عادی هم شایستگی نداشته، به اندازه کل عالم شایستگی داشته، ولی باید بپذیره عوارض شبهه و تهمت و غیره که به حکومت اسلامی میخوره خیلی سنگینه، ایشون بشینه دیگران مسئولیت بگیره. هیچ کدوم مسئولیتی نداشتن، فقط یه مسئولیت همیشه میگرفتن، اون هم تو جنگ برن تو خط مقدم بجنگه. که یه جایی حتی امیرون وسط جنگ میگه این حسن و حسین رو بگیرید، اینجور که اینا تو دل دشمن میرن میترسن نسل پیغمبر از بین بره. بچه های حاکم جامعه تو خطر اولن فقط، اما تو بهره برداری محرومند، محرومن از همه اینا. و این چجوری پذیرفته این محرومیت رو؟ تو داری میگی محرومیت، اون لذت ببره که با عدم دست بردن به مسئولیت در این حالی که خیلی لیاقتش از همه بالاتره داره به امامش یاری میده دیگه، که حرف و حدیث علیکی برای حکومت درست نکنه. یادتونه خدا رحمت کنه سید احمد آقا هیچ مسئولیتی نمیگرفت در حکومت، حتی مسئولیت حجاج رو بهشون دادن اسخایی کرد و پس داد، گفت امام ما رو اینجور تربیت کرده که ما چون آقازاده امامیم نباید تو پست و مسئولیت حکومتی باشیم، جون برای حکومت میدیم اما پست نمیگیریم. دیدید چه تربیت قشنگیست؟ اگر آقایونی که با آقازاده‌هاشون سقوط کردن و دارن میکنن و بعدن سقوط خواهن، همین نامه سیو که کم بخونن، فقط سوال کنن کسی رو که علی علیه السلام میگه تو همه منی، یعنی تو عین من، این چرا مسئولیت نمیداده به پسرش؟ چرا پست نداشتن اینا؟ این فرزندانی هستند که علی علیه السلام تربیت می‌کنه. انشاءالله از فردا شب نهج البلاغه بیارید. یه تعداد اندکی هم تو این جلسه که هفتگی منزل آجای امانی چهارشنبه داریم هست، توضیح کنین. ما می‌خوایم دیگه چون مقدمات رو کامل عرض کردیم، وارد بشیم به محتوا، تون تطبیق بدیم، این حکمت رو ببینید و نامه رو ببینید که انشالله دستتون را بیفته و انشالله به دیگران منتقل کنید. خب امشب شب 12 ماه محرم الحرام است، به روایت شب شهادت امام سجاد علیه السلام. از طرفی هم چند ساعتی نیست که کاروان زن و فرزند و بازماندگان سید الشهدا علیه السلام رو دارن از کربلا میبرن. روزه من اینگونه باشه، بالاخره ما مدل روحی فکری خودمون رو داریم دیگه، ببخشید. اگر خواستید بدونید چرا این حالت بردن این اسرا اینقدر شکسته امام سجاد، کافین نکات تاریخی که یادآوری میکنم ببینید. اساتید من در برادران خواهران خواستند خودشون بخونن موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، نشر باقر العلومه، فارسیش هم ترجمه شده به اسم فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. یکی از مطالب جالبی که اونجا هستیم نوشتن که در زمانی که امام حسین علیه السلام کم کم دیگه میخواست آمادش بیاد مکه، مردم مدینه سری سوالات داشتن، دادن دست یه آقایی، گفتن تو داری میری زودتر برو مدینه، این سوالا رو از امام حسین جوابشو بگیر بیار. این بنده خدا تا حالا مدینه نیومده بود، بخشی مردم کوفه، نیمد اومد. اومد مدینه پرسون منزل امام حسین علیه السلام پیدا کرد و در زد و آقا رو خواست و آقا آمدن و خلاصه گفتن من چند تا سوال دارم. آقا فهمدن برو فردا بیا. رفت فردا اومد فهمدن برو پس فردا بیا. دوباره اومد گفتم برو سوم بیا. میگه این سه روز فقط من یه چیز عجیب از ایشون دیدم. دیدم پسر پیغمبر ساعت‌ها میره سر قبر جدش پیغمبر گریه میکنه فقط. مثل امام رضا علیه السلام که گفت بشینین من دارم میرم توس گریه کنید برام. گفتن آخه شگون نداره پشت سر مسافر. فرموده باشم بله مسافری که امید به برگشتش باشه. توصیف رو بشنویم. میگه خلاصه روز سوم که اومدم دیدم به چه صحنه با شکوهی. چندین مرکب مجلل شترهای خیلی درجه یک پشت سر هم کجاوه های خیلی عالی پارچه های رنگی خیلی صحنه با شکوه. انگار کل مردم مدینه اومدن تماشا. جمعیت قلقله میکرد دور خانه امام حسین علیه السلام. از یکی پرسیدم آقا چه خبره؟ گفت مگه نمیدونی خانواده پیغمبر میخوان برن سفر. گفتم عجب شکوه. گفت بله اینا شأنشون همین همیشه اینجوری. گفت من نگاه میکردم همینجوری که نگاه میکنه داره گزارش میده. میگه دیدم ابو عبدالله حسین علیه السلام رو سنگ جلو در نشسته. مردم دور وایستادن. یه دفعه جوانی خیلی شبیه پیغمبر آمد. فرمود مردا سراتون رو پایین بندازید. همه سرون رو پایین. رفت تو یه مرد قدرشیدی آمد مثل ماه. اصلا تا اومد همه سرون رو افتن پایین. به بغل دستیم گفتم اینا کیان؟ گفت اون اولی علی اکبر بود پسر آقا. اینم اول فضل لبس عباس برادر آقاست. گفت این آقا که رفت تو آمد بیرون دیدیم یه تعداد جوانان بنی هاشم اسکورت وسط یه تعداد کنیزها و بانوها وسط اینا یه بانوی بسیار مجللهی در حالی که چادرش رو زمین کشیده میشد خیلی با شخصیت اومد سمت این مرکب. تا رسید اون مرد پهلوان زانو زد. این بانو پاشو گذاشت پای ابوالفضل. علی اکبر و جوانام دستاشو گرفتن سوار کردن پرده رو انداختن با احترام برگشتن. همینجوری یکی یکی میگه قاسم اومد مادرشو با چی برد و خیلی ویژه میگه رفتم مکه. وقتی اهل بیت هشتم میخواستن از مکه عازم عراق بشن دوباره دیدم جمعیت وایستادن. دیدم دوباره همون کجاوه‌های رنگی همین صحنه عیناً تکرار شد. دوباره اول فضل عباس اومد سر رو بندازیم پایین. دختر علی سوار شد. مادر علی اصغر مادر قاسم خیلی باشکوه. چند روز بعد حدود سه هفته بعد این قافله رسید به کربلا دوم محرم. دوباره این صحنه تکرار شد. دوباره ابوالفضل عباس و جوانا بنی هاشم اومدن در دم مرکب زینب کبرا سلام الله علیها. به حساب گفتن برید کنار نامحرما وایستادن. بیبی پاشو گذاشت رو پایینا بازوهاشو گرفتن با احترام بردن تو خیمه با ادب برمیاد. دوباره مادر علی اصغر مادر قاسم ام کلثوم سکینه اینو شأنشون بوده دیگه. شأنشون بوده زینب کبرایی که در سالهای تمام سالهای عمرش هیچ مردی سایه‌شو ندید. حالا امروز این قافله دوباره میخوان سوارشن برن سفر با صاحب از نماز. دیگه نه علی اکبری هست نه قمر بنی هاشمی هست نه قاسمی هست کسی دیگه نیست. یه مرد امام سجاد بیمار گردنش ریسمان بستن. یه پسرم مونده 4 سال خورده ای امام باقر نیستن. کی باید این زن و بچه رو سوار کنه؟ زینب کبرا. بچه کجاوه‌هایی که دیگه پرده ای نداره. یکی که به زحمت این بانوان و مکرمه رو سوار میکرد بغل هر کدام یه بچه میذاشت که مواظب این باش. همه رو به زحمت سوار کرد تا نوبت به خودش رسید. حالا دختر علی میخواد سوار بشه چجوری؟ یه نگاهی به سمت قتلگاه کرد. خیلی معنا داره این نگاه. حسین شما که نمیذاشتید من سر قبر مادرم هم که میرفتم تو مدینه با بابام میگفت بچه ها بذارید تا آخر شب بشه، عباس جان جلو جلو برید تمام چراغا و مشعلا رو خاموش کنید، دور خواهرتون رو بگیرید برید. حالا ببین من چجوری بعد جلو چشم این همه حرامی سوار بر مرکب بشه. یه نگاه به القمه فدای این بیوی بزرگوار بشن که در طول مسیر هم هر چه می توانستن او رو زجر میدادن، او رو زجر میداد. تازه از امشب مصیبت امام سجاد شروع شد که بعد از سالها از قصه قتلگاه و حرمله و علی اصغر و ابوالفضل و پدرش حسین و برادرانش می‌پرسیدند که کجا سخت گذشت، آقا می‌فرمود از شام، از شام، از شام. الله لعنت الله.